بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی گناه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل نهم، معنای شیطان. صفحه 45. 1. طبق معارف دینی و قرآنی، شیطان تنها دشمن انسان است و منشأ گناه در انسان است و در این حال باعث و بانی خروج آدم از بهشت می باشد که مبدأ تاریخ تمدن بشری و علت نبوت و رشد و تعالی و معرفت بشر است و در یک کلام کل تاریخ بشری و بشریت تاریخی و تاریخیت بشر تماماً همان شیطنت بشر است و لذا سلطان تاریخ بشری شیطان است که با ظهور ناجی موعود و انسان کامل این سلطنت شیطانی به پایان می رسد که اساس قیامت و برچیده شدن تاریخ بشر و تاریخ جهان است و آستانه لقاء الله. 2. پس تاریخ بشری بر روی زمین تماما تاریخ گناه است و تاریخ فراق آدمی از بهشت و حضور پروردگارش. این تاریخ تبعید آدم است و تاریخ قربت به سرکردگی ابلیس. 3. طبق روایات قرآنی اکثریت قریب به اتفاق بشری بر روی زمین تحت فرمان ابلیس زیسته است و انگشت شماری در نبرد با او و تحت فرمان انبیا و اولیای الهی بودند که عباد الله المخلصین نامیده شدند، یعنی عاشقان خدا. 4. تمام علم و هنر ابلیس مکر و فریب کاری اوست که انسان را از حق وجودی خودش که مقام خلافت اللهی است ساقط کند، یعنی انسان را از ذات الهی خیش غافل و کافر سازد و این معنای اصلی کفر است، یعنی انکار انسان نسبت به ذات الهی خیشتن و این انکار آدمی را تحت سلطه ابلیس درآورده است. 5. هرچه گناه و عذاب و کفر است حاصل انکار انسان نسبت به الوهیت و خلافت الهی خیش در جهان است، ولذا نهایتاً کاملترین انسان و خلیفه مطلق خدا در جهان است که سلطنت شیطان را از روی زمین برمی‌چیند، یعنی امام مطلق. 6. پس تمام ادابت ابلیس با امامت انسان در جهان است و لذا آخرین و کاملترین دین و مکتب انبیای الهی هم مذهب امامیه یا تشیع است. 7. پس عارفان واصل که به مقام امامت وجودی رسیده اند تنها دشمنان کامل شیطان در تاریخ هستند و شیطان هم جز امامان دشمنی برای خود سراغ ندارد. 8. شقی ترین خصم خونین عارفان و امامان در طول تاریخ هم ملایان شریعت مذاهب بودند و اینان جانشینان شیطان در میان مردم هستند، همانطور که عارفان هم جانشینان خدایند. 9. ولذا نبرد بین عارفان و ملایان شریعت عمیق‌ترین نبرد در طول تاریخ بشر محسوب می شود و کارگاه اصلی حرکت تاریخ می باشد. دیالکتیک معرفت و شریعت. 10. قصد خداوند از خلقت جهان و انسان همانا معرفی و ظهور او در عالم خاک و از وجود انسان است و ابلیس مخالف و خصم این ظهور است و این است کل راز ابلیسیت تاریخی بشر. 11. در حقیقت ملایان شریعت مذاهب به عنوان خلفا و نمایندگان ابلیس خصم خونین ظهور خدا از وجود بشرند، یعنی خصم امامت. 12. پس دیالکتیک محرکه نبرد تاریخ بشری همان نبرد بین حامیان و مخالفان ظهور خدا از وجود انسان است. 13. بالاخره در پایان تاریخ اراده خدا محقق شده و ظهور خواهد کرد و مخالفان ظهورش می گویند ای کاش خلق نشده بودیم و از فرط ادابت خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند تا صورت الهی خود را نابود کنند، زیرا خداوند از صورت خودش به انسان صورت بخشیده و از روح خود در او دمیده است. 14. ابلیس ملک مقرب درگاه الهی بود و از فرط عشق و غیرت خود مخالف ظهور خدا از عالم خاک است. بنابراین شیطان پرستنده خدای غیب و نامرئی و آسمانی است، همچون ملایان شریعت ها. 15. این را هم طبق قرآن می دانیم که ابلیس نهایتاً تسلیم امر خداست و از طرف خداوند رسول امتحان کردن انسان است و جز عاشقان خداوند را که مظهر اراده اویند همه را فریب می دهد و بر دوزخ وارد می سازد. یعنی خداوند به او این اجازه را داده است که با ظهور او مخالف باشد و در میان بشر برای خود لشکریان و پیروان داشته باشد. 16. به هر حال ابلیس عاشقی به غایت غیور است که از فرط غیرتش حاضر شد که خودش هم از محضر الهی و از جمال محبوبش دور شود و در فراق باشد و اهل دوزخ گردد، ولی هیچ کس جمال محبوبش را دیدار نکند. 17. در حقیقت خداوند به ابلیس گفت که حالا که نمی خواهی کسی مرا دیدار کند، پس تو خودت هم از دیدار و محضر من محرومی و رجیم می شوی. و این عدالت الهی درباره ابلیس است، عدالت در عشق. 18. ابلیس عاشقی به غایت خودخواه است که محبوبش را فقط برای خودش می‌خواهد ولا غیر. پس ابلیسیت همان غیرت و خودپرستی در عشق است که می‌خواهد معشوق را تحت فرمان خود گیرد و در حقیقت مالک معشوق خود باشد و برای حفظ این غیرت و خودپرستیش حاضر است در فراق افتد و ملعون معشوق خود شود و دوزخی گردد و ملعون همه خلق او شود. 19. پس ابلیس پرستنده خدا فقط در پشت آسمان است و در پرده غیب مطلق و دشمن ظهور و حضور خدا در عالم خاک است. یعنی پرستنده خدای نابوده است و لذا خودش هم به فراق ابدی از خداوند دوچار شد، زیرا خداوند با خلقش بر عرصه ظهور وارد شد و از وادی عدم خارج گردید و لذا ابلیس بی خدا شد، یعنی اصلا منکر وجود خدا شد و لذا نخستین کافر است، یعنی از فرط غیرتش به کلی منکر وجود خدا شد و خود به عذاب نابودی مبتلا گردید و سلطان دوزخ شد که عرصه نابود شدن و تجربه نابودی است. 20. ابلیس مظهر عشق تصرفی و خودپرستانه و بخیل است. عشق استکباری که تحت عنوان ایثار به خودش اجازه می دهد تا با خالقش به جدال و انکار بپردازد و عاقبت خالقش را فریبکار و اقواگر بخواند، همانطور که در قرآن شاهدیم. ابلیس عشق را فقط برای خودش می خواهد و معشوق را ما یملک خود می داند و کل منطقش قیاس است و تنها دلیل انکار مقام خلیفه گری آدم این است که خود را از آتش و آدم را از خاک و لجن می داند، یعنی ظاهر پرستی. اینها صفات ابلیس در بشر است: عشق بلعنده و سلطه‌گر، بخل، قیاسگری، ظاهر پرستی و نهایتاً انکار و تهمت به معشوق که خالق او نیز هست. ابلیس نهایتاً دچار مالی خولیا شده و خود را به جای خدایش میپندارد و به نصیحت و مؤاخذه او میپردازد و خود را از خالقش خردمندتر میداند و عاقبت معشوقش را از دست می دهد و به نبرد و عداوت با رقیب خود یعنی آدم می پردازد. از این بابت خود را هم به عذاب و دوزخ ابدی مبتلا می کند و دچار جنون خود براندازی می شود. 21. در حقیقت ابلیس مظهر محبت ناپذیری و بی معرفتی درباره عشق است و خداوند را فقط برای خودش می خواهد. این یکتا پرستی و عشق کافرانه است. مذهب ابلیس 22. پس تمام تلاش ابلیس این است که بین انسان و خداوند فاصله و نفاق اندازد تحت عنوان تقدیس و تکبیر خدا. خدا مقدستر از آن است که اصلا وجود داشته باشد. این است حرف آخر ابلیس. 23. عشق بلعنده و ویرانگر تمام احساس ابلیس است. قیاسیگری و تشبیه هم کل منطق و ذهنیت اوست و خداپرستی عدمی هم مذهب اوست. 24. طبق کلام خدا در قرآن کریم تنها کالا و موضوع مبادله ابلیس با آدم غرور است و همین غرور عنصر کفر و فریب خوردگی و زلالت آدم است. 25. غرور به زبان ساده یعنی هندوانه زیر بغل آدمی نهادن. تو چقدر والا و خوبی. این است کل الغای ابلیس به آدم. 26. و این هدیه ابلیس به آدمی فقط در مواقع ارتکاب به عمل بد است که بدی عمل را می پوشاند و زیبا و خوب می نمایاند. پس غرور یک ایده و طرز فکر و ارزیابی ویژه است. پس غرور همان عنصر خودمحوری و خودشیفتگی و خودستایی و فخر به خویشتن است در هنگام ارتکاب به اعمال زشت و ناحق. 27. و البته این واژگون سازی مفاهیم در ذهن آدمی به واسطه عنصر غرور است که خوب را بد می نماید و بد را هم خوب. کفر را ایمان و ایمان را کفر می نماید و بدین گونه آدمی سرنگون می شود و در محاق نابودی می افتد، زیرا نهایتاً جای بود و نبود در ذهن آدمی عوض می شود و این قدرت واژگون سازی واژه‌ها و مفاهیم همان ابلیسیت بشر است که آن را خدا می نامد. یعنی نهایتاً جای خدا و شیطان هم در ذهن آدمی عوض می شود. 28. و بدین گونه آدمی در حالی که شیطان را می پرستد خود را خداپرست می پندارد. 29. ابلیس هدفی جز نابودی انسان ندارد و این کار را از طریق تبدیل واژه ها در ذهن آدمی انجام می دهد. ابلیسیت در ذهن آدمی همچون فرهنگ لغت و دائره المعارف ویژه است که همه مفاهیم را تبدیل و واژگون می سازد که ذات اصلی این قاموس ابلیسی در ذهن آدمی همانا برونفکنی خدا از خیشتن و تبعید او به ماورای هستی و بالای آسمان است و نهایتا خداوند را مترادف با نیستی قرار دادن. و چون هستی آدمی از خداست، لذا بدین گونه آدمی است که در محاق نیستی می افتد و دوچار قحطی وجود می شود و این است که همه صفات کافرانه و ابلیسی رخ می نماید. هرس، ولع، آتش، شتاب، بلعندگی، جهانخاری، بخل، هراس، جنون و جنایت. این صفات حاصل ابتلای هستی الهی انسان در محاق نیستی است. نیستی که نامش خداست و این ذات غرور است. 30. در حقیقت ابلیس یک فیلسوف واژگون سالار در ذهن آدم است که با آدمی نرد واژه‌ها و مفاهیم بازی می کند. و برای هر ایده و عمل نابود کننده آدمی یک واژه و معنا و فلسفه‌ای والا و مقدس ابداع می کند و این همان غرور است. 31. ابلیس مفسری نابغه و افسونگر است و تمام علم و هنرش همین است که آدمی را راضی به نابودی سازد. در حالی که به دروغ احساس هستی می کند، گام به گام در سراشیبی تباهی و انهدام در حال سقوط است. 32. ابلیس نهایتاً به اراده خدا مأمور بیداری انسان است تا آدم را در دوزخ نابودی بیدار ساخته و به خدا برد و متوجه وجود سازد و طالب وجود کند تا بر آستانه عدم از خداوند وجود پذیرد. و این خلقت جدید و بدعت خدا در خلقت معنوی بشر است. آدمی تا وجود را از دست ندهد قدرش را نمی داند و ابلیس مأمور این خسران وجود است در مهلکه عدم. 33. علی علیه السلام می فرماید که در نزد عارفان واژه‌ها زیر و رو می شوند. این بدان معناست که در ذهن و ادراک بشری مفاهیم و واژه‌ها به یاری ابلیس از میان تهی شده و معکوس گردیدند و عارف در عرصه به خود آیی و معرفت نفس یک بار دیگر این واژه‌ها را بر جای خودش قرار می‌دهد و این عدالت مفاهیم و کلمات است. 34. آنچه که زلالت و ظلمت و ظلم نامیده می شود، حاصل همین واژگون سالاری مفاهیم و کلمات در ذهن بشر به واسطه ابلیس است. و عارف است که حق مفاهیم را در می یابد و کلمات را نجات می دهد و بشر را از زلالت و واژگون سالاری و سقوط می رهاند. 35. ابلیس واژه ساز کلمات و مفاهیم در ذهن بشر است و بدون این واژه سازی گناهی رخ نمی دهد. 36. واژه در فرهنگ زبان پهلوی اوستایی به معنای تباهی، دیو منشی، تیر بختی، وارونگی، گمراهی و نابودی است. 37. آدمی به واسطه ابلیس واژه است که واژگون می شود و این است راز خموشی عارفان و نبردشان با فلسفه بافیها و ذهن پرستی و این است که سکوت و خموشی از جمله عبادات بزرگ است. 38. در سکوت درون است که واژه ها در ذهن آدمی واژگون شده و حقشان را آشکار می کنند. 39. ابلیس قوغا سالاری و حرافی و مکتب کتاب پرستی و اهل کتاب است. سکوت ذهن از مقامات عرفانی ذهن است. 40. سکوت برون و خموشی درون بزرگترین عبادت ذهن است. 41. واژه پرستی بت پرستی ذهن است که به صورت شعر و شعارها آدمی را مسخ و دیوانه و واژگون می سازد. جستجوی جمال خداوند تنها راه نبرد با ابلیس واژه است. 42. ابلیس فرشته حامل غیرت و ستاری و وجود امایی پروردگار در عرصه قبل از خلقت است. ولذا پیروان خود را به مهلکه نیستی می کشاند و زلالت. 43. ابلیس خصم دوستی بین انسان و خداوند است، یعنی خصم ولایت و امامت. 44. ابلیس مظهر کفر خداوند نسبت به ظهور و تجلی در عالم عرض است. 45. ابلیس پرده‌دار حرم لقای الهی است که جز عاشقان خالص روی خداوند را اذن تقرب نمی‌دهد و به دوزخ می‌افکند. 46. به همین دلیل کل مراتب معرفت تا یک لحظه مانده به خدا تماماً ابلیسی شناسی است، یعنی لا اله می باشد و ابلیس سلطان وادی لا اله است. ولذا همه گناهان آدمی در این وادی به فعل می آید. 47. ابلیس سلطان وادی لا اله است و امام هم سلطان قلمرو به الا الله. 48. ابلیس سلطان ذهن است و امام هم سلطان دل. و در غایت پوچی ذهن است که در به دل گشوده شده و امام از راه می رسد. 49. ولذا ابلیس می گوید خدای نادیده و ناشنیده و نافهمیده و نابوده را بپرستید. و امام میگوید من هرگز خدای نادیده را نمی پرستم و هرچه می نگرم جز خدا نمی بینم. علی علیه السلام. 50. ولذا علی علیه السلام نخستین آدمی بود که بالاخره مورد سجده ابلیس قرار گرفت. و این است که هر کسی که در ولایت علی درآید از آتش دوزخ ایمن است، یعنی از وسوسه ابلیس مصون است. و البته ولایت علی علیه السلام همان ولایت وجودی و عرفان عملی است. 51. و این است که در قرآن می‌خوانیم که فقط عاشقان خالص خداوند از وسوسه ابلیس و دوزخ ایمن هستند، یعنی کسانی که عاشق جمال خداوند هستند و طالب دیدار با او در این جهان. زیرا عشق خالص همان عشق جمالی است که در نقطه مقابل عشق به صفات پروردگار است. ولذا علی علیه السلام می‌فرماید که پرستش خدا به واسطه صفاتش شرک است. پس آدمی بایستی همواره مشغول این دعا باشد که اللهم اینی اسألک بجلالک جمالک، که اجابت این دعا رسیدن به امام حی است که آینه دیدار با خداوند است. 52. چون شیطان مخالف ظهور خدا در عالم وجود شد، خودش نیز از عرصه وجود رانده شد و دچار قحطی وجود گردید، یعنی مبتلا به عدم شد، یعنی از وجود خودش ترد شد، یعنی از خود بیگانه شد. شیطان عنصر از خود بیگانگی انسان است، یعنی هم انسان را از حیات و هستی فی نفس بیگانه می سازد و هم جهان را در نزد انسان بیگانه می کند و به عرصه عدم می افکند. و آدم شیطان زده هم از وجود خودش رانده و بیگانه می شود که به جهان بیرون پناه می برد و جهان را هم بیگانه می سازد، یعنی با بیگانگی و عدمیت جهان روبرو می شود. ولذا علمش از جهان بیرون علم بقیست که سراسر ویرانگر و مفسد است. و از این رو خداوند کافران را موجب فساد در زمین و آسمان می‌خواند که این فساد امروزه در ماهیت و عمل کرده علوم و فنون آشکار است که علمی شیطانی و عدمگرا می‌باشد که نهایتاً به جان انسان افتاده و حیات و هستیش را تهدید به نابودی می‌کند. 53. شیطان آنتیتز وجود است به معنای حقیقی کلمه. ولذا انسان کافر و شیطان زده اسیر دیالکتیک وجود عدم است و در این مهلکه جان می کند. 54. شیطان ضد وجود است و نه عدم. و این ادابتش را تعبیر به عشق و ایثار می کند که از هستی خود ایثار کرده است. ولذا دعوی و احساس ایثار در بشری یک عنصر ابلیسی است که حاصل این ایثار ابتلای به دوزخ ابدی است و این دوزخ نشان ایثار ابلیس در مقابل خداست که ایثاری دروغین و از غایت کبر و انکار و شقاوت است. مثل والدینی که دعوی دارند که خوشبختی و کل زندگی خود را نثار فرزندان خود کرده اند و این ایثار در فرزندان جز تولید نفرت نمی کند و در والدین هم تولید شقاوت و ترد و لعن و آق والدین. یا مثل انقلابیونی که خود را فدایی مردم می دانند و عاقبت از مردم انتقام می ستانند. یا مثل عشق و ایثار بازی های زناشویی. 55. ابلیس در حالی که از فرط غیرت کافرانه و شقیانه اش مخالف ظهور خدا در بشر بود و لذا با خلیفه‌گری آدم عداوت نمود، ولی خودش تلاش می کند تا خودش در دل انسان راه یابد و آدم را خلیفه خود سازد و از وجود انسان به عرصه ظهور برسد و بدین گونه برای خود لشکر بیافریند. لشکریان شیطان در حقیقت انسانهایی هستند که قلوبشان به تسخیر شیطان درآمده و خلیفه ابلیس شدند. از اینجا می توان فهمید که غیرت ابلیس درباره خداوند از برتری و سروری و کبر او در قبال خداوند بوده است و نه عشق و عبودیت او. 56. ابلیس مظهر عاشق معشوق خار است. عشق استکباری. 57. در حقیقت ابلیس می خواهد خودش خلیفه خدا در جهان هستی باشد و بشر را به پرستش خود بکشاند که دوزخ نتیجه این پرستش است. 58. در حقیقت آدمی یا خدا پرست است یا ابلیس پرست، یا خلیفه خداست و یا خلیفه ابلیس در درجات. دلش یا خانه خداست و یا لانه شیطان، مگر اینکه دلش مرده باشد به مصداق این آیه: و آنان را که گویی دلی نیست، که این گروه یا در دوره جاهلیت حیوانی به سر می‌برند و یا در درک اسفل ساقط شدند. فصل دهم، بیگناهی، عصمت و عشق. قبلا نشان دادیم که شر همان عدمگرایی است و خیر هم وجود و وجودگرایی است. 2. به بیزانی که وجود سمت و سوی جاودانگی میگیرد و گوهره جاودانگی را در خود درک می کند و از عدم پاک می شود، از شر و گناه هم مبرا می شود و این مقام عصمت است. 3. پس گناه همان بودن دمدمی و آلوده به عدم است، یعنی گناه حاصل شک درباره وجود خیشتن و نسیان نسبت به وجود است، وجود به معنای حس جاودانگی در خیشتن. گناه حاصل اختلال در این حس و معناست. 4. حس جاودانگی در خیشتن حاصل درک حضور خداوند در خیشتن است. 5. پس گناه حاصل نسیان وجود و حضور خدا در خیشتن است، و حضور خدا در خیشتن همان ذکر است در درجات. 6. همانطور که قبلا نشان داده این، ترس منشأ گناه است و منشأ هر ترسی هم ترس از نابودی است و حس نابود شدن. 7. پس مقام بیگناهی یا عصمت هم مقام درک حضور خدا در خیشتن است در درجات، که قایتش فنای خود در خداست، که مقام عباد الله المخلصین در قرآن است، که عاشقان خداوند هستند که مظهر اراده اویند، و این مقام عارف واصل است و در قلمرو عرفان عملی مقام عصمت بر هر عارفی قابل حصول است. 8. مقام عصمت در انسانهایی که مادرزادی است مثل امامان شیعه فقط به واسطه بمباران بلایای الهی قابل حفظ و حراست است، همانطور که طلب بلا را در دعاهای ائمه اطهار آشکارا شاهدیم. 9. بلایا وجود را به سوی عدم می راند و لذا وجود در نبرد با عدم تقویت و تعمیق می شود و جاودانگیش را می جوید و می یابد تا بر عدم فائق آید. این عدم زدائی همان واقعه عصمت است. 10. آدمی به میزانی که جاودانگی را در جانش در می یابد با خداوند آشنا می شود، زیرا نور جاودانگی است و این آشنایی و شناخت منجر به عشق می شود، عصمت را جاودانه می سازد و الوهیت ذات را آشکار می کند. 11. عشق الهی که از حس جاودانگی برمی خیزد به نبرد با عشق بشری می رود که عرصه ظهور اشد کفر و ستم و فسق است و این عناصر ظلمانی را از جان و تن آدمی برون افکنی می کند. 12. و اما عشق الهی نیز ظرفی جز برای بشریت برای ظهور خیش نداند، مثل عشق ابراهیم علیه السلام و همسرانش، عشق یوسف و زلیخا، محمد و خدیجه و علی و فاطمه و غیره، و این است که پیامبر اسلام صلی الله می فرماید که من خداوند را در همه چهره های زیبا دیدار کردم. 13. عشق الهی تن را به وصال روحانی می کشاند و این غایت تجربه جاودانگی تن میرا می باشد. این نبرد وجود بر علیه عدم است که عدم را وجود جاوید می بخشد در قلمرو به عصمت عشق، یعنی وصال در فراق. 14. حلال و حرام و عفت و بی عفتی به خصوص در رابطه با جنس مخالف تماماً برخواسته از میزان صدق و خلوص نیت و منظور از رابطه است. 15. به طور خلاصه و در یک کلام، هر نوع رابطه ابزاری حرام و از بی عفتی و ظلم و خیانت است. گوهری حلالیت و عصمت رابطه همانا جاودانگی رابطه در نیت و احساس طرفین رابطه است. 16. حلالیت رابطه این است که طرفین همدیگر را به طور جاودانه و برای خدا بخواهند. به زبان ساده تر، عنصر حلال و حرام همان عنصر زمانیت است. هرچه که عمر و زمان رابطه در نیت آگاهانه طرفین طولانی تر باشد، آن رابطه حلال تر و پاکتر و عادلانه تر است. 17. نگاه جاودانه به دیگران همان نگاه خدایی و نظر به خداییت و روح الهی در دیگران است. لذا روابط کافران طبعاً ظالمانه و ناپاک است، حتی در حریم زندگی خانواده. 18. دیگران به عنوان ابزاری در خدمت اهداف و مقاصد شخصی خود اساس ستم و حرامی و فسق و زنای رابطه است. همسر نوشتی جاودانه اساس حلالیت و عصمت رابطه است. 19. دیگری به عنوان کسی که مرا خوشبخت سازد، کسی که به من آرامش دهد، کسی که رزق مرا بدهد، کسی که به من حیثیت بخشد، کسی که نیازهایم را ارضا کند، کسی که مرا دوست بدارد، کسی که امنیت مرا تأمین کند، این دیگری فاسق من است و من فاسق او و این رابطه ای فاقد عفت و عصمت و عدالت است. 20. بنابراین بی‌نیازی از دیگران اساس حلالیت و عصمت و عدالت رابطه است. این بی‌نیازی حاصل دریافت جاودانگی در خیشتن است در درجات، یعنی شناخت خدا در خیشتن. 21. تا زمانی که خدای من در بیرون از من است، امکان برقراری رابطه ای با عصمت و عدالت و محبت با دیگران وجود ندارد. خدای درونی اساس عصمت رابطه است، زیرا اساس بی‌نیازی انسان از غیر است. 22. آن که جهان بیرون را از درون خود می‌خواند اهل عصمت است. 23. پا به بیرون نهادن از حریم قدسی و وحدانی وجود خیش که همان حدود الهی در انسان است، عرصه تجاوز و بی عصمتی و ستم به خیشتن است و معصیت بر خدای خیش، زیرا حدود الهی هر کسی همان حدود وجود اوست که بایستی در این حدود مقیم باشد و این اقامت همان عدالت است، چرا که به قول علی علیه السلام عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی بر جای خودش می باشد و انسان عادل انسانی مقیم در خیشتن است و راضی و کافی و وافی به خیشتن در خیش. 24. بنابراین بیگانه شدن از خود همان بی عفتی و ستم است که به صورت عشق به غیر خود بروز می کند، مگر اینکه این غیر خود امام باشد که جمال هویت الهی است که عشق به او شاهراه رجعت به خیشتن خیش است که آدمی را در خیش مقیم می سازد. 25. پس عشق دو نوع است. عشقی که آدمی را از خود بیگانه می کند و عشقی که آدمی را به خود باز می گرداند. اولی ظلم و بی عصمتی است و دومی عین عصمت است و عدالت. عشقی که موجب دریوزگی و ستم می شود و عشقی که موجب بی‌نیازی و عزت و استقلال نفس است. عشق به انسانی از خود بیگانه موجب از خود بیگانگی و دیوانگی می شود و عشق به انسانی موحد و یگانه و بی‌نیاز موجب یگانگی و بی‌نیازی می شود و عشق به خداوند موجب خدایگونگی. 26. در قرآن کریم محک حلال و حرام همان کفر و ایمان است. به زبان ساده مؤمنان محرم یکدیگرند، هرچند که بیگانه باشند، و کافران بر مؤمنان حرام و نامحرمند، هرچند که اعضای یک خانواده باشند. به مصداق این آیه که مؤمنان برادرند. همچنین در آیه حجاب، امر حجاب زن در مقابل کافران است، اما زن یا مرد یا خیش و بیگانه. و یا در سوره مؤمنون، امر حراست از فرج زن و رعایت عصمت زن از مردان نامحرم شامل حال مردی که صاحب و منشأ ایمان زن باشد نمی شود، یعنی امام نامحرم محسوب نمی شود، همانطور که باز آمده است که رسول یا امام از نفس خود مؤمن بر او ارجح است، یعنی امام نامحرم محسوب نمی شود، یعنی از خود فرد به او نزدیکتر و محرمتر است. و یا امر ازدواج بین مؤمن و کافر تحریم شده است. این آیات و ده ها آیه دیگر در قرآن دال بر درستی ادعای مذکور در باب عصمت است که امر جاودانگی اساس محرمیت و عصمت است و جاودانگی رابطه چیزی جز ایمان رابطه و رابطه مؤمنانه نیست. همانطور که حتی به لحاظ شرع زنان و مردان مؤمن خواهر و برادر تلقی می شوند و چه بسا برادری کافر نامحرم زن باشد، همانطور که رابعه عدویه به دست برادرش به قتل رسید. 27. عشق عرفانی بین زن و مرد مؤمن و پاک می تواند نردبان معراج روحانی و لقاء الله باشد و موجب پیدایش یک جنبش عرفانی در جامعه گردد، مثل واقعه طاهره قرة العین. و در سطحی نازل‌تر فروغ فرخزاد یا پروین اعتصامی که هر یک در تجربه یک عشق عرفانی به بیداری بزرگی نائل آمدند و این بیداری به کالبد جامعه نیز انتقال یافت، هرچند که مورد بیمهری‌های بسیاری از جانب نژاد و جاهلیت جامعه قرار گرفتند و لذا اکثرا شهید یا جوان مرگ شدند که به هر حال شهیدند. به مصداق سخن معروف پیامبر اسلام که هر که عاشق شود و عصمت گزیند هرگاه که بمیرد شهید است. 28. زنان عاشق در تاریخ بس اندکند و مقام عاشقیت برای زن به منزله یک بیداری عرفانی و ورود به قلمرو عصمت است و اکثر این زنان موجب نقطه عطفی در ماهیت تاریخ و جوامع بشری بودند که اثرشان کمتر از نبوت‌های بزرگ نبوده است، مثل سارا و هاجر و صفورا، مریم، خدیجه، خرمه، فاطمه، شهربانو، ژاندارک، رابعه، قرة العین و امثالهم. 29. آنچه که زن را از فحشا پاک می سازد و به حریم عصمت وارد می کند عاشقیت اوست که در نقطه مقابل معشوقیت قرار دارد، زیرا بنیاد ناز و مکر را در او نابود می کند که قلب کفر زن است. و عجبا که عموماً جامعه و نژاد چنین زنانی در این مقام است که او را متهم به فحشا و خیانت و فساد می کنند، همانطور که اشد اتهامات ممکن بر مردان مخلص در دین وارد می شود و عاشقیت زن قلمرو به اخلاص او در دین است. 30. اتهام بر عشق موجب مسونیت و پاکسازی عشق از هر آفت و شرک و فحشا می شود، ولذا امری از جانب خداست که باید درک شود.